ساعت 5 عصر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. این برنامه را که حاوی گزارش‌های تفصیلی مهمترین رویدادها و تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، با اخبار ساعت از همکارانم مقیم نایب و سید فتی محمد بها آغاز می‌کنیم.
نخست توجه نمایید به سرخط خبرها. در نتیجه یک حمله افراد مسلح بالای کارکنان یک کمپانی خصوصی امنیتی در ولایت زابل، 5 محافظ این کمپانی کشته شدند. در اثر حمله مسلحانه بر یک نامزد ولسی جرگه در ولایت بلخ، 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که یک بمبگذار انتحاری در نزدیکی یک ساختمان ملیشای دولتی در شهر پشاور پاکستان خود را انفجار داد که 3 تن را به شمول یک افسر ارشد پلیس به هلاکت رساند. با عرض سلام توجه نمایید به مشروع خبرها. در اثر حمله طالبان مسلح بر کارکنان یک کمپانی خصوصی امنیتی در مربوطات ولسوالی ارغنداب ولایت زابل، 5 محافظ این کمپانی به قتل رسیده و 4 تن دیگر زخمی شدند. محمد جان رسولیار، سخنگوی والی زابل، بر رادیو آزادی گفت که این رویداد شام روز گذشته صورت گرفته است. از سوی دیگر مسئولان محلی در ولایت قندهار میگویند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در مربوطات ولسوالی ارغنداب این ولایت، ملا مسافر یک قمندان گروه طالبان با 4 تن از همکارانش کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار با انتشار اعلامیه گفته است در جریان این عملیات که روز گذشته انجام شد، 3 طالب دیگر نیز زخمی شدند. در نتیجه حمله مسلحانه بر یک نامزد انتخابات ولسی جرگه در ولایت بلخ، 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. به اساس معلومات مسئولان مبارزات انتخاباتی، محمد یوسف غزنفر، یکی از نامزدان انتخابات ولسی جرگه، به رادیو آزادی، این حمله زمان صورت گرفت که مبارزات انتخاباتی آقای غزنفر امروز تا محفل ادامه داشت. یک محافظ آقای غزنفر و 1 تن از مهاجمان شامل کشته شده ها هستند. همچنان 2 حمله کننده و 1 محافظ دیگر وی جراحت برداشتند. قبل از این هم حملات مشابه در برخی ولایت بر نامزدان انتخابات ولسی جرگه صورت گرفته است. گزارش ها آکی است که در نتیجه باریدن باران های پای هم و جاری شدن سیلاب ها شب گذشته در ولایت های مختلف افغانستان، خسارات هنگفت مالی به بار آمده است. مسئولان محلی ولایت پروان میگویند که سرازیر شدن این سیلاب ها حاصلات مردم این ولایت را خسارمند ساخته است. خبرنگار رادیو زدی از ولایت پروان گزارش میدهد که این سیلاب ها بیشتر ولسوالی شینواری این ولایت را متضرر نموده است. سیف الله بیدار، ولسوال شینواری، به رادیو زدی گفت که تو اکنون از تلفات ناشی از این سیلاب ها معلومات در دست نیست. از سوی دیگر مسئولان محلی در ولایت پکتیا میگویند که در اثر سرازیر شدن سیلاب ها از دو روز به این طرف در بخشای از این ولایت مردم محل متضرر شدند. مخلص افغان، سخنگوی والی این ولایت، برای رادیو آزادی گفت که بیشترین آسیب را باشنده های ولسوالی سرروزه این ولایت دیدند که یک تعداد منازل رهایشی از بین رفته و صدها جریب زمین زراعتی نیز تخریب شدند. و خبر اخیرین که مسئولان امنیتی در ولایت خوست میگن روز گذشته در ولسوالی موساخیل این ولایت درگیری میان نیروهای پلیس و مخالفان مسلح دولت صورت گرفت. سمونوال محمد یعقوب، سرپرست قماندانی امنیتی ولایت خوست، بر رادیو آزادی گفت که در جریان این درگیری 2 پلیس زخمی شدند، اما تلفات سنگینی بر مخالفان مسلح نیز وارد شده است. طالبان مسلح ادعا نمودند که در این درگیری 2 پستای پلیس را از بین بردند و تعداد افراد پلیس را هم به قتل رساندند، اما مسئولان امنیتی این ادعا را رد می کنند. این بود رویدادهای مربوط به افغانستان. مقیم نایب با تازه‌ترین خبرها از منطقه و جهان با شماست.
پنتاگون میگوید به ژورنالیستی که نشر مقاله او در مجله رولینگ استون منجر به برکناری جنرال استانلی مکریستل از سمت قماندانی عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان شد، اجازه داده نشده است تا با اساکر امریکایی که در افغانستان مصروف جنگند بپیوندد. در مقاله‌ای که نوشته بود اظهارات جنرال مکریستل و دستیاران نزدیک او درباره مقامات رسمی اداره بارک اوباما نقل شده بود. در نتیجه نشر این مقاله، رئیس جمهور امریکا مکریستل را از مقامش برکنار نمود. دگروال دیوید لیپن، سخنگوی وزارت دفاع امریکا، گفت تقاضای هانگ ستینگ جهت دخول به افغانستان در ماه آینده به حیث خبرنگار امرا با نیروهای مسلح امریکا رد شد. رد دخول هانستینگز در جمع قوای امریکایی در افغانستان زمانی صورت می‌گیرد که یک تحقیقات در مورد چگونگی موادی که هانستینگز از آن در این مقاله استفاده کرده است در وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون جریان دارد. پلیس پاکستان میگوید یک بمبگذار انتحاری امروز در نزدیکی ساختمان ملیشیای دولتی در شهر پشاور خود را انفجار داده که باعث کشته شدن 3 نفر و به شمول یک افسر ارشد پلیس شد. وارث خان یک افسر پلیس گفت بعد از انفجار در محل واقع 2 موتر آتش گرفته شعله‌ور شدند. شاهدان عینی این حمله را انفجار خیلی بزرگ خواندند. بعد از اینکه در خشونت‌های قومی و سیاسی در جریان شب گذشته در شهر کراچی 13 تن دیگر کشته شدند، پاکستان نیروهای اضافی امنیتی را به این شهر اعزام نموده است. در خشونت‌ها در این شهر از روز دوشنبه به این سو 58 نفر کشته شدند. این خشونت‌ها در شهر کراچی زمانی آغاز شد که رضا حیدر یک سیاستمدار پاکستانی در جریان یک مراسم به خاک سپاری در یک مسجد با فیر گلوله‌ای به قتل رسید. جمیل سمرو سخنگوی حکومت پاکستان امروز تایید کرد که عساکر بیشتر در شهر کراچی جابجا شده است، اما از ارائه معلومات در مورد تعداد این عساکر خودداری کرد. یک وبسایت محافظه‌کاران در ایران میگوید امروز در غرب این کشور بر کاروانی که محمود احمدی نژاد را انتقال میداد بم دستی پرتاب شد. این وبسایت اینترنتی که مربوط علی لاله‌جانی رئیس پارلمان ایران است گفت امروز هنگامی که احمدی نژاد به خاطر ایراد بیانیه‌ای در حال سفر به شهر همدان بود، این انفجار به وقوع پیوست. در گزارش آمده که به احمدی نژاد صدمه نرسیده و او مطابق پلان بیانیه‌اش را که از طریق تلویزیون دولتی به طور مستقیم پخش می‌گردید ایراد کرد. رادیوی لبنان و چینل‌های خبری عربی گزارش دادند که در این انفجار چندین تن جرأت برداشتند. تلویزیون العربیه گزارش داد که حمله کننده پیش از این که دستگیر شود بم دستی را بر کاروان احمدی نژاد پرتاب کرد. ضمناً تلویزیون دولتی ایران خبر حمله را بی اساس خوانده رد کرد. تلویزیون عربی زبان العلم گزارش داد که این صدا صدای انفجار پتاقی ها بود که با استقبال و خوشی به خاطر رسیدن رئیس جمهور انفجار داده شد. مقامات ایالات متحده امریکا ژاپن را ترغیب نمود که چون اتحادیه اروپا به خاطر برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران تعزیرات اضافی را علیه این کشور وضع کند. این مطلب توسط رابرت آینهورن مشاور خاص وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در امور منع گسترش سلاح اتمی و کنترل اسلحه در جریان بازدیدش از توکیو با پایتخت ژاپن بیان کرد.
با شما و دوستانتان مشوره میدم، طوری که به حکومت ژاپن سفارش نمودم، تا تدابیر را که همین اکنون اتحادیه اروپا اتخاذ نموده مورد بررسی قرار دهد.
در ماه جون امسال شورای امنیت ملل متحد به خاطر اینکه ایران از توقف غیر غنیسازی یورانیم ابا ورزید، دور چهارم تعزیرات را علیه این کشور وضع کرد. مقامات رسمی روسیه میگویند تلفات آتش سوزی مدهشی که از هفته گذشته در جنگلات و دیهات غرب روسیه ادامه دارد به 48 نفر افزایش یافته است. وزارت آلت اسراری روسیه که تاکید میکرد آتش را در حال کنترل دارد، حالا میپذیرد که در بعض جاها آتش سوزی از کنترل خارج شده است. در حالی که کارمندان اطفائیه برای خاموش کردن آتش تلاش میکنند، هر روز آتش در صدها نقطه دیگر جدیداً برافروخته میشود. و در تصویر تازه ویدیویی که به داکو عمروف رهبر شورشیان چچن نسبت داده شده، وی گفته است که از رهبری گروه تندرو اسلامی چچنیا استعفا نداده است. در یک فیلم ویدیویی قبلی که توسط وبسایت اینترنتی قفقاز سنتر به نشر رسید، عمروف استعفای خود را به دلیل صحی ارائه کرد و گفته بود که اسلم بیگ وادالوف را به جای خود به عیسه رهبر جنبش شورشیان اسلامی چچنیا تعیین کرده است. اما در تصویر ویدیوی جدید شخصی که خود را عمروف میخواند اعلان قبلی را ساختگی خوانده، گفت که او ساعت خوب دارد و به کارش ادامه میدهد. پایان اخبار.
ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، جهان و منطقه را از رادیو آزادی شنیدید. شما می توانید که اخبار، گزارش ها و سایر مطالب و پروگرام های رادیو آزادی را در صفحه اینترنتی ما مطالعه کرده بشنوید. آدرس صفحه اینترنتی ماست www.azadiradio.org. اما در برنامه فعلی گزارش های تفصیلی این رویدادها و تحولات را با هم دنبال می کنیم. سیلاب‌های اخیر در پاکستان شمار زیادی از مهاجرین افغان در این کشور را متضرر ساخته است.
نام من حضرت الله از مسکن به سخرود هستم. اینجا چیزی کس پرسان مار نمی کنه. آور چیز مارا و برده است. سه نفر هم برده است. دی خانه هیچ چیزی نمانده است. بستره کمپل یک چیزی نمانده مردم.
رئیس جمهور افغانستان فردا عازم ایران می شود. اداره مرکزی احصای افغانستان استفاده از ارقام خام احصایوی را سر از امروز به دسترسی علاقمندان قرار می دهد. عبدالرحمن غفوری رئیس این اداره می گوید
پالیسی ما در رابطه با دسترسی به ارقام خام احصایوی بعد از امروز اجرا میشه و از این طریق هر کس خواسته باشه ارقام خام احصایوی را از ما به دست بیاره میتونه اقدام بکنه.
کنفرانس ملی مبارزه علیه فساد اداری با صدور قطعنامه امروز در کابل به پایان رسید. مطالب تحلیلی داریم که افغانستان چطور میتواند از منابع طبیعی خود حمایت کند. مطلب هم درباره مسافرت رئیس جمهور پاکستان به بریتانیا و گزارش هم درباره اوضاع شرق میانه داریم و در پایان برنامه پروگرام هفتهوار در جستجوی گمشدگان نشر می شود. با ما باشید. سیلاب‌های اخیر در پاکستان شمار زیادی از مهاجرین افغان در این کشور را متضرر ساخته است. بیشتر متضررین کسانی هستند که در کمپ‌ها زندگی می‌کنند و اکنون به سرپناه شده‌اند. خبرنگار رادیو آزادی در پشاور فرشته نگاه جویای احوال این آسیب دیدگان شده، گزارش فرستاده است که با صدای مهاجرین آغاز می‌شود.
نام من حضرت الله از مسکن به سخرود هستم. اینجا چیزی کس پرسان مار نمی کنه. آور چیز مارا و برده است. سه نفر هم برده است. دی خانه هیچ چیزی نمانده است. بستره کمپل یک چیزی نمانده. مردم یک در داگه افتی دین کلی افتا و زدی شانه بست. مرزا برشان آمده چیزی خارشت است و چیزی سینه و بغل است و چیزی از شکم خراب استین. بس کلی اشتکا یا گارخ دی گارخ ششتین سایه نیست که کلی بر افتاو ششتین
نام وزیم از کم بسر خود او خانه این برا پاک او بورد که هر چیز بورد که ما کما کنی داگ سر خود و ما خیما بده که اونجا چپا کنی اینجا کلی خانه خراب شده.
اسم ما امام جان است. اینمیجا تقریبا 3000 خانه از بین برده سیلاب مالایش برده این ترجانی 83 نفر مردم دیجا چه یکی زنانه دوتایش بچه است. تمیجا که چکا مردم سامانه داره یکیش هم نمانده و کالایشن کلش سیلاب برده سرپناه نداره. اینمیجا افتیده در سود اسمان زیر اسمان ریزام افتیده است. ای تو دیگه گپ ای است دیجا که در مختلف مرزای دیجا فعل شده. مرزای خارش است، اسال است، سینه و بغل کلش دمیجا است. دیگه اینی حالات ماست. یک خدا ما را ببینه تابال کم کلانی ما مدست پرسان ما را کدست یا کام رئیس ما یا کمیشنری ما یا سفارتکار ما هیچ کت نامدست جا پرسان ما را تابار نکدست.
بعد از شنیدن شکایات مهاجرین افغان که در سیلاب های اخیر ایالت خیبر پختونخوا متضرر شدند، خواستیم با مقامات کنسولگری افغانستان در پشاور در این زمینه صحبت نماییم. انگامی که با سال محمد شیرزای جنرال کنسول افغانستان در پشاور صحبت نمودیم، وای در جواب سوالی که آیا مقامات افغانستان کدام کمکی را به سیلاب زدگان مهاجرین افغان مقیم در ایالت پختونخوا در نظر دارند یا خیر، چنین جواب دادند.
خب این بحثات در باشی که ما با دفتر کمیشنری عالی ملل متحد باشیم و کمیشنری افغان که در دیجه است و سفارت هم منوبی خود بسیار افشاری کرده سر از نادر اسلام و تا ما هم در اینجا صحبت های داشتیم اینا که الحمدلله اینا قادر شدن به ای از دیروز به این طرف یعنی لحظه بعد جناس اولیه برشان شروع شده که در کمپ علیزایی است که در این کمپ برای هر فامیلی متضرر یک عدد خیمه است، دو عدد ترپال است، دو عدد سطل پلاستیکی است، شش کلچه صابون است، کمپر است و یعنی لوازم خانه است که ضرورت است برشان. ادامه دارم این لحظه هم توزیع در کمپ لیزای و بعد از اینکه اینا خلاص میشن به کمپ توده خزانه همچنان نوی نمیم صبح دفتر یونیسا برفته به ساحه کمپ زاخل که اونو هم در نزدیک سرک هستن. یک داد افغان ها فکر کنم که از خانه های بیرون شدن و شهو دادن و نزدیک های پاتک رایل زندگی خودت سپری میکنن. اونجا هم کمک ها آغاز شده یعنی تلاش همه لحظه اتش مهاجرین با همکارشان با اونا یک جای هستن و همی توزیع ادامه داره.
از چند کمپ افغانا دیدن به عمل آمده از طرف قنسلگری افغان؟
زمانی که باران نو آغاز شد و این مشکلات زیاد ایجاد شد، سیلاب شروع شد، از کمپ زندی که است و یک کمپ هم کمپ پندو میگن توده خزانه، این سه کمپ این همکارای ما با نماینده مهاجرین یعنی آتش مهاجرین ما یک جای نو دیدن کردن، رفتن اونجا از نزدیک ساحل دیدن، بعدن خواهش کردن از کمیشنری عالی ملل متحد که برای اینا که آسیب رسیده برایشان همکاری صورت میگیره.
ما خود ما به کمپ ها سر زدیم. مهاجرین افغان میگفتند که با وجود تماس های مکرر هیچ نوع پاسپورت از ایشان از سوی قنسلگری صورت نگرفته.
اصلا شاید گپ اونها باشه، نماینده مهاجرین با یعنی یک دیپلمات ما رفتن از ساحه دیدن کردن، شاید با او کسایی که گپ زدن شاید با اونها نیده باشن، ولی با تعداد اونها دیدن از اقوام بزرگ زندگی میکردن با اونها کلش اونها دیدن مخاط کردن همشان، یعنی تقریباً 3-4 ساعت اونها در ساحه بودن.
گزارش بود از اوضاع مهاجران افغان در پاکستان که تعداد زیادشان از سیلاب‌های اخیر در این کشور متضرر شده‌اند. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت به ایران سفر کند. رئیس جمهور افغانستان در این سفر خود در نشست سه جانبه سران کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان اشتراک می‌کند. جزئیات بیشتر این سفر را در مصاحبه صالحه اسحاق‌زاده خالقی با احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می‌شنویم.
قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان عنقریب به ایران سفر کند. اگر لطفاً بگوین که آقای کرزی به ایران جهت سفر رسمی میرن و یا کدام سفر کاری در پیش رو دارن؟
همونطور که شما به جریان هستین، بین جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان بین رؤسای جمهور از سه کشور نشست های سه جانبه به صورت متداوم برگزار میشه و ای چهارمین نشست است که میان رؤسای جمهور از کشور در تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه و هدف از این نشست هم کاملا واضح است، تقویت همکاری میان رؤسای کشور همسایه است، تقویت همکاری ها، البته همکاری ها در چارچوب همکاری های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است.
سر موضوع اجتماعی که صحبت میشه، آیا در مورد آن در افغانای زندانی که در ایران بندی هستند و به خصوص 3000 نفری که به اعدام محکوم شدند در این مورد هم بحث خواهد شد؟
البته ما پیوسته در مورد محکومیت 3000 تن ادبای افغانستان به اعدام ماهیره میشه تکذیب کردیم، چون این چیز وجود نداره و تخصصا باید بگویم که یک نشست سه جانبه است و موضوع مبوسین افغان با ایران یک موضوع دو جانبه است. ما شخصا باید بگویم که در این نشست روی موضوعاتی که هر سه کشور در اون قضایا داخل باشه بحث میشه و البته این همکاری سه جانبه است.
آقای فقیری، آقای کرزی برای مدت چند روز به ایران سفر میکنن؟
البته این سفر که در تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره یک سفر کوتاه است.
آقای کرزی بر علاوه که با رئیس جمهور این کشور دیدار و ملاقات خواهد کرد، با مقامات دیگه ایرانی هم قرار است صحبت و ملاقات داشته باشن؟
مشخصنی تاکید میکنم که یک نشست سه جانبه است و قرار است با رؤسای جمهور جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان ملاقات هایی داشته باشن، البته طبعا ملاقات های دو جانبه هم صورت خواهد گرفت.
احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود که از مسافرت رئیس جمهور افغانستان به ایران معلومات داد. کنفرانس ملی مبارزه با فساد اداری که از دو روز به این طرف در شهر کابل آغاز شده بود با صدور قطعنامه بکارش پایان داد. در این کنفرانس که به ابتکار مرکز متشبثین خصوصی بین المللی به اشتراک نهادهای مختلف به شمول مؤسسات کمک کننده بین المللی برگزار شده بود، شرکت کنندگان طرحهایشان را به هدف ریشه‌کن ساختن فساد در کشور مطرح کردند و از مقامات دولت افغانستان خواستند تا با در نظر داشت تعهداتشان در کنفرانس کابل به مبارزه جدی در این مورد بپردازند. در پایان این کنفرانس روی تشکیل یک کمیته کاری جهت نظارت از مواد قطعنامه تاکید شده است. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی با توضیحات بیشتری در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در کنفرانس ملی مبارزه با فساد اداری شرکت کنندگان یک بار دیگر از موجودیت فساد در دستگاه دولت انتقاد کرده و اظهار کردند که عدم بازپرسی ها یکی از عوامل اصلی فساد در این کشور است. طی درست کنفرانس مباحثه و تبادل نظرهای متفاوتی در خصوص فساد گسترده در افغانستان صورت گرفت. محمد عمر ببرگزی، عضو شورای عالی ستر محکمه افغانستان، به عوامل فساد در سیستم عدلی و قضایی در افغانستان اشاره کرد.
برای مبارزه بر فساد عواملی که سریع قوا اثر خود انداخته با دو حصه تقسیم کردیم، یکی عوامل بیرونی است و یکی عوامل داخلی است. عوامل بیرونی شام نارسایی ارگان های کشف و تحقیق است، یعنی قضایایی را که کشف میکنند با وقتش به طور سالمی که از لحاظ علمی ایجاب میکنند دوشیه ها مرتب نمیشه، به قضا نمیه و فقدان شخصیت هایی که از لحاظ مسلکی رسیده باشه، مداخله کمیشنکار است، مداخله یک تعداد اشخاص با نفوذ است، اینمی خود استقلال قوی قضایی را صدمه میرساند.
مرکز برای متشبثین خصوصی بین المللی از سال 1983 به این طرف برنامه های کلیدی را به هدف مبارزه با فساد و مشوره های سودمندی را با انجمن ها و صنوف تجاری انجام داده است. به اساس بررسی هایی که اخیراً صورت گرفته، افغانستان در جمله کشورهای جهان دومین کشور است که فساد به پیمانه وسیع در آن وجود دارد. به همین سبب جامعه جهانی تاکنون هم بخش اعظم کمک های جهانی را از طریق بودجه خیش به مصرف می رساند. انجینیر محمد نعیم، مسئول مرکز برای متشبثین خصوصی بین المللی، نقش علما، متنفذین و بزرگان قومی را در مبارزه با ریشه کن کردن فساد برازنده خواند و گفت:
جامعه ما با اصول اسلامی برابر روان است، اما ارزش های افغانی آن تا حد ضعیف شده است. ما باید تلاش کنیم تا کسانی را که در فساد آلوده هستند بفهمانیم که عمل او درست نبوده و در جامعه منفور است. از همچو افراد و اعمال باید قدردانی صورت نگیرد. این بر حکومت، جامعه مدنی، مطبوعات، سکتور خصوصی و مردم در قسمت جلوگیری از فساد یک نوع فشار ملی خواهد بود. هر فرد جامعه باید در قسمت جلوگیری از فساد مسئولیت خود را انجام دهد.
کنفرانس ملی مبارزه با فساد اداری پس از درست با صدور قطعنامه 15 ماده‌ای به پایان رسید. در این قطعنامه تاکید به عمل آمده است که محتویات کنفرانس کابل در خصوص مبارزه با فساد اداری در اولویت‌های کاری گنجانیده شود. همچنان برای آنهایی که در فساد اداری دست دارند مجازات سنگینی در نظر گرفته شود. این کنفرانس در حال با خوشبینی‌ها به کارش پایان داد که در گذشته ها نیز مردم این کشور بارها شاهد برگزاری کنفرانس ها و تشکیل کمیته های کاری متحدد در جهت ریشه‌کن کردن فساد اداری در این کشور بودند، ولی به گفته آنها این تلاش ها تا کنون نتیجه مطلوب در پی نداشته است و فساد اداری همچنان در ادارات دولتی افغانستان وجود دارد.
اداره احصایه مرکزی افغانستان پالیسی دسترسی به ارقام خام احصایوی را آماده نموده و در اختیار ادارات و مؤسسات که به ارقام ضرورت دارند قرار می‌دهد تا مردم و ادارات از این ارقام مطابق قانون با در نظر داشت محرمیت‌های خاص استفاده نمایند. رئیس این اداره در نشستی که به اشتراک نماینده‌های شماری از وزارت‌ها و ادارات دولتی و کارمندان احصایه دایر شده بود گفت: ارقام خام احصایوی ارقامی است که مستقیماً از خانواده‌ها پرسیده می‌شود تا به ارائه آن سهولت‌های برای مردم و ادارات میسر شود. جزئیات بیشتر در گزارش فیض‌الله قرداش از کابل.
اداره مرکزی احصایی افغانستان با ارائه پالیسی دسترسی به ارقام خام که از امروز قابل دسترس است می‌خواهد که استفاده کنندگان این ارقام زمانی از آن مستفید شوند که شناسایی افراد و نهادهای سروی برایشان میسر نباشد و در شماری از موارد محرمیت آن را نیز در نظر بگیرند. عبدالرحمن غفوری رئیس اداره مرکزی احصایه بر روز چهارشنبه ضمن اعلان آمادگی پالیسی دسترسی به ارقام خام گفت: هدف از ارائه این پالیسی ایجاد سهولت و استفاده وسیع از ارقام است که در نبود احصایه دقیق برای ضرورتمندان احصایه کمک نماید. آقای غفوری در مورد نحوه استفاده از ارقام و چگونگی این ارقام برای دیوازادی چنین گفت:
پالیسی ما رابطه با دسترسی به ارقام خام ایسایوی بعد از امروز اجرا میشه و از این طریق هر کس خواسته باشه ارقام خام ایسایوی از ما به دست بیاره میتونه اقدام بکنه. ارقام خام ارقامی است که ما مستقیما از خانوارها و یا افراد اشخاص توسط پرسشنامه‌هایی که داریم مستقیما به دست میاره. بعدن این ارقام ما پروسس میکنیم، تحلیل و تجزیه میکنیم، منتها کاری که ما میکنیم این ارقام طوری به دسترس همگان قرار میدیم که مبهم باشه و کسی نتونه که هویت اشخاص ازی به دست بیاره.
با باور رئیس اداره مرکزی احصائیه، ارقام خام یک بود تازه احصائیه را ایجاد نموده که این پالیسی ممدی در تجزیه و تحلیل احصائیه اساسی خواهد بود. با باور شماری از آگاهان، دسترسی به ارقام خام احصائیوی نمیتواند احصائیه دقیق و قابل اعتماد باشد و تنها در عدم احصائیه دقیق میتوان از آن استفاده نمود. و اما شماری دیگر به این نظرند که این ارقام راگشای ارقام دقیق احصائیوی بوده و دسترسی به آن نسبت به احصائیه‌گیری دقیق به زمان کمی ضرورت دارد. فضل احمد جویا استاد پوهنتون کابل میگوید این ارقام زمینه ساز ارقام دقیق احصائیه است.
سرویا یا تحقیقات خود بر مبنای شمار کل تنظیم بکنیم زمانگیر است، زمان طولانی را ایجاب میکند. در بعضی موارد ارقام در زمان معین اهمیت داره. با تدوین پالیسی و استفاده قرار دادن ارقامی که در این پالیسی مجاز پنداشته میشه، ما بتانیم زمینه استفاده از ارقام احصائیه‌ای را برای بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی مردم افغانستان و در عین حال عضویت افغانستان در جامعه جهانی در بخش آمار و ارقام احصائیه‌ای که مورد استفاده قرار میگیره فراهم بسازیم.
با باور آقای جویا، افغانستان تا هنوز عضو ارقام احصائیه جهانی نشده است و نیاز به مساعدت‌های بیشتر جهانی دارد تا با در نظر داشت شرایط ناامن کنونی احصائیه‌گیری دقیق در ساعات مختلف این کشور صورت گیرد. و گفته می شود که ادارات دولتی نیز از نبود احصائیه دقیق و شمارش نفوس در طرح پلانهای انکشافی و تعیین ضرورتها تا حدودی ناموفق بودند.
در گزارش همکارم فیصل‌الله قرداش از کابل شنیدید که اداره احصائیه مرکزی افغانستان پالیسی دسترسی به ارقام خام احصائیه‌ای را آماده نموده و در اختیار ادارات و مؤسساتی که به ارقام ضرورت دارند قرار می دهد. ساعت 5:27 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری در جریان سفر به اروپا اکنون در بریتانیا است و قرار معلوم روز جمعه با صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون ملاقات میکند. هفته گذشته صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون در جریان سفر به هندوستان گفته بود که پاکستان در صادر نمودن تروریسم نقش دارد، که این عمل عکس العمل ها را در پاکستان دامن زد و حتی ایده در پاکستان خواهان این بودند که زرداری از سفر به بریتانیا منصرف شود. زرداری که قبل از بریتانیا به فرانسه رفته بود، در صحبت های خود چنین نشان داد که قوای بین المللی تحت رهبری آمریکا در افغانستان در جنگ علیه طالبان گویا به شکست روبرو شده است، که این سخنان وی با واکنش مقامات امریکایی روبرو شده و سخنگوی قصر سفید این سخنان او را رد کرد. اکنون در جریان سفر آقای زرداری به بریتانیا هم مقامات پاکستانی چنین ادعا میکنند که هدف سفر وی گویا توضیح مسائل منطقه به صدر اعظم بریتانیا میباشد، به این معنا که گویا حکومت بریتانیا از اوضاع این منطقه کافی باخبر نیست. در این رابطه در صفحه اینترنتی روزنامه گاردین مطلبی به نشر رسیده که قبل از ملاقات آقای کامرون با آقای زرداری بعضی نکات را در مورد پاکستان شرح میدهد. جزئیات این مطلب را از همکارم سید سمیع عباس میشنویم.
قبل از ملاقات با آقای کامرون، بعضی از مقامات پاکستانی در این هفته گفتند که هدف سفر آقای زرداری به انگلستان گویا درس دادن با آقای کامرون در مورد منطقه و پاکستان میباشد. اما به نوشته صفحه اینترنتی گاردین، این موضوع یک اندازه پیچیدگی بار آورده است، زیرا در قدم اول صدر اعظم بریتانیا شخص بسیار مصروف است و شاید وقت نداشته باشد که تعلیمات آقای زرداری را بیاموزد. از سوی دیگر زرداری هم یک معلم خوب و بی‌طرف به شما نمی‌رود که بتواند در این صحه به کسی درس بدهد. از این رو صفحه اینترنتی گاردین چند نکته را تذکر داده است که آقای کامرون باید قبل از ملاقات با آقای زرداری با آن توجه نماید. اولین که به نوشته گاردین بیانات آقای کامرون در مورد موجودیت تروریسم در پاکستان شاید دقیق باشد و اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI هم در صادر نمودن و حمایت فعالیت‌های تروریستی در افغانستان و کشمیر شاید دست داشته باشد. اما این را هم نباید فراموش کرد که پاکستان خودش هم یکی از قربانیان تروریسم می باشد و در عملیات علیه افرادگرایان در این کشور تا حال بیش از 2700 عسکر پاکستانی کشته شدند و انفجارات و حملات انتحاری در شهرهای مختلف پاکستان تعداد زیاد مردم را قربانی کرده است. دو، موضوع جلوگیری افرادگرایی در سرحدات پاکستان و افغانستان می باشد. در این رابطه نکته اساسی این است که بخش اعظم این سرحدات تصوری می باشد و در سال 1893 توسط یک بریتانیوی به نام مورتمر دیورن ترسیم شده که اقوام پشتون را به دو طرف تقسیم کرده و هنوز هم یک منبع جدی مخالفت و بحران می باشد. به نوشته صفحه اینترنتی گاردین در مذاکرات آقای کامرون با آقای زرداری این موضوع هم مهم است که بحران کشمیر مطرح شود. زیرا مشکل کشمیر یکی از منابع روشن بحران در منطقه می باشد که هندوستان همیشه از برگزاری بحث‌های بین المللی در مورد آن جلوگیری کرده است.
دوستان عزیز، مطلب روزنامه گاردین درباره اوضاع پاکستان و منطقه را شنیدید که در آستانه مسافرت جاری رئیس جمهور پاکستان به بریتانیا نشر شده است. افغانستان با داشتن ذخایر هنگفت معادن یک کشور ثروتمند به شمار می رود. اما افغانستان چطور می تواند از ثروتهای طبیعی خود استفاده کند و آن را حمایت کند؟ مطلب تفصیلی در این باره را بعد از ارائه عناوین مهمترین اخبار ساعت می شنویم که همکارم مقیم نایب آن را تقدیم می کند.
پنتاگون میگوید به ژورنالیستی که نشر مقاله او در مجله رولینگ استون منجر به برکناری جنرال استانلی مک کریستل از سمت قماندانی عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان شد، اجازه داده نشده است تا با عساکر آمریکایی که در افغانستان مصروف جنگند بپیوندند. در اثر حمله طالبان مسلح بر کارکنان یک کمپانی خصوصی امنیتی در مربوطات ولسوالی ارغنداب ولایت زابل، 5 محافظ این کمپانی کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. در نتیجه حمله مسلحانه بر یک نامزد انتخابات ولسی جرگه در ولایت بلخ، 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. گزارش ها آکی از آنند که در نتیجه باریدن باران های پیهم و جاری شدن سیلاب ها شب گذشته در ولایت های مختلف افغانستان خسارات هنگفت مالی بار آورده است. پلیس پاکستان میگوید یک بمبگذار انتحاری امروز در نزدیکی ساختمان ملیشیای دولتی در شهر پشاور خود را انفجار داده که باعث کشته شدن 3 نفر به شمول یک افسر ارشد پلیس شد. بعد از اینکه در خشونت‌های قومی و سیاسی در جریان شب گذشته در شهر کراچی 13 تن دیگر کشته شدند، پاکستان نیروهای اضافی امنیتی را به این شهر اعزام نموده است. یک وبسایت محافظه‌کاران در ایران میگوید امروز در غرب این کشور بر کاروانی که محمود احمدی نژاد را انتقال می‌داد بم دستی پرتاب شد. مقامات ایالات متحده آمریکا ژاپن را ترغیب نمود که چون اتحادیه اروپا به خاطر برنامه جنجال برانگیز از طی ایران تعزیرات اضافی را علیه این کشور وضع کند. مقامات رسمی روسیه میگویند تلفات آتش سوزی مدهشی که از هفته گذشته در جنگلات و دیهات غرب روسیه ادامه دارد به 48 نفر افزایش یافته است. و در تصاویر تازه ویدیویی که به داکو عمروف رهبر شورشیان چچن نسبت داده شده، وی گفته است که از رهبری گروه تندرو اسلامی چچنیا استعفا نداده است.
تشکر از همکارم مقیم نایب. افغانستان با داشتن ذخایر هنگفت معادن یک کشور ثروتمند می باشد. این ذخایر 1 تریلیون دلار تخمین شده که امکانات بالقوه انکشاف این کشور را مهیا می سازد. اما منابع فراوان طبیعی در یک کشور رو به انکشاف همیشه خبر چندان خوشایندی هم نبوده است. کشورهای زیادی در جهان هستند که داشتن منابع فراوان مصیبت ها و مشکلات برای آنها به بار آورده است. افغانستان که همین اکنون با مشکلات زیادی روبرو می باشد، منابع طبیعی نباید مشکلات بیشتری به این کشور خلق کند. بیشتر در گزارش تحلیلی از همکارم غفور متین.
ثروت‌های معدنی افغانستان چگونه نگهداری شود؟ این مطلب تحلیلی عنوان مقاله نشریه فارن پالیسی چاپ ایالات متحده آمریکاست. نشریه می‌نویسد: افغانستان یک کشور ثروتمند است. ایالات متحده آمریکا ارزش ذخایر معدنی افغانستان را $1 تریلیون تخمین نموده است، در حالی که تولید ناخالص داخلی افغانستان $12 میلیارد برآورد می شود. این ذخایر بزرگ می تواند افغانستان را به حیث یکی از مهمترین مراکز معدنی جهان تبدیل کند، یا به گفته پنتاگون وزارت دفاع آمریکا، افغانستان از لحاظ ذخایر لیتیوم مانند عربستان سعودی از لحاظ نفت دارای اهمیت خواهد شد. صرف نظر از این واقعیت که بسیاری مردم از مدت به این طرف راجع به این ذخایر معدنی معلومات داشتند، اما ما به این ارزیابی جنرال دیوید پیترویز باید موافق باشیم که گفته است این ذخایر معدنی کشف شده امکانات بالقوه حیرت آور را برای انکشاف افغانستان عرضه می دارد. اما به گفته میخائیل راس، کشف منابع فراوان طبیعی در یک کشور در حال رشد همیشه خبر خوش نیست. در حقیقت کشورهای دارای منابع طبیعی در حال رشد با چالش‌های جدی روبرو بودند. آنها عوض این که از این منابع در جهت بهتر ساختن وضع زندگی مردمشان استفاده نمایند، این منابع به علت فساد اداری و داشتن مؤسسات ضعیف تلف شده و مصیبت‌ها آفریده است. به هر صورت اینجا منابع معدنی وجود دارد و افغانستان در نظر دارد آن را استخراج و انکشاف بدهد. اما سوال اینجاست که آیا کشور جنگ زده و غرق در فساد اداری افغانستان چگونه میتواند در این کار موفق شود؟ زیرا بسیاری کشورهای دارای مؤسسات به مراتب قوی تر در این کار ناکام شدند. بناهن یک انتخاب برای جلوگیری از مصیبت ها و تلف شدن منابع و عواید جدید این است که یک صندوق کاملا مقتدر و مستقل به وجود آید تا امور و عواید به دست آمده از منابع معدنی را اداره کند، پالیسی دراز مدت مالی طرح نماید، جلوی فساد اداری و سوء استفاده های سیاسی را بگیرد. نشریه فارن پالیسی می نویسد: برای افغانستان بهترین این خواهد بود تا تأسیس و پلانگذاری صندوق را همین حالا و قبل از این که عواید از منابع معدنی به دست برسد آغاز نماید. برای ایجاد چنین صندوق لازم است تشکیلات و چارچوب قانونی تهیه و آماده شود و دستور عملای مشخص که دارای خصوصیات ذیل باشد ترتیب گردد. 1. اهداف صندوق به شمول درجه بندی عملیات روزمره روشن باشد. 2. اداره‌چیان عملیات صندوق کاملا مستقل، غیر سیاسی و از هر گونه نفوذ سیاسی عاری باشند. 3. عواید صندوق مشخص باشد و سالانه به بودجه دولت انتقال داده شود. 4. اداره کنندگان صندوق اشخاص شایسته و تمام حسابات صندوق شفاف و در برابر بازرسی ها حسابده باشد. نشریه فارن پالیسی در اخیر مقاله می نویسد: در این زمانی که افغان ها درباره ثروت های معدنیشان می اندیشند، آنها ضرورت دارند این قواعد را نیز در نظر داشته باشند. متاسفانه کشورهای جهان از مثال ها پر است. جایی که منابع طبیعی در جیب ها ریخته و عوض این که برای مردم کامگاری و سعادت بیاورد، مصیبت ها آورده و حیات انسان ها را نابود ساخته است.
گزارش تحلیلی بود درباره ثروت‌های معدنی افغانستان و چگونگی استفاده و محافظت آن. ساعت 5:38 عصر به وقت افغانستان. سرحدات لبنان و اسرائیل دیروز شاهد برخوردهای بی‌سابقه میان اردوی لبنان و سربازان اسرائیلی بود که در نتیجه تلفات هم به جانبین وارد شد. این درگیری بعد از آن رخ داد که سربازان اسرائیلی یک درخت را در آن سوی مرزها در لبنان قطع کردند. جزئیات بیشتر در گزارش عبدالرؤوف هروی.
در اثر درگیری های بی سابقه از سال 2006 میلادی میان اردوگیر اسرائیل با اردوگ لبنان، دو تن از اساکر لبنانی و یک جورنالیست روزنامه الاخبار لبنانی کشته و چند تن دیگر از مردم ملکی آن کشور زخمی شدند. این درگیری ها منجر به کشته شدن یک اسکر اسرائیلی نیز شده است. بنابر نوشته روزنامه الحیات عربی زبان، در واکنش به این امر کشورهای عربی تماس هایی را میان خود برقرار ساخته و احتمال گسترش این چنین حملات را به بررسی گرفتند. همچنین شورای امنیت جهانی تشکیل جلسه داده و این شورای بین المللی از دو کشور اسرائیل و لبنان خواسته است که از خویشتنداری کار بگیرند. این حملات میان دو کشور در وقتی صورت می گیرد که از احتمال وقوع جنگ در منطقه نگرانی ها وجود دارد و برای اولین بار است که حزب الله لبنان در این حملات بی‌طرف باقی مانده است. اردوگ اسرائیل قوای خود را در سرحدات دو کشور افزایش داده است. پس از اینکه این جنگ در نتیجه کندن یک درخت در سرحدات لبنان توسط اردوگ اسرائیل در گرفته است. دو جانب اسرائیلی و لبنانی همدیگر را مسئول این حملات دانستند که از سال 2006 میلادی خطرناکترین تبادل آتش میان دو کشور توصیف شده است. ایالات متحده آمریکا از وقوع این حملات ابراز نگرانی کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که منطقه به حد کافی از تشنج و استراب رنج می‌برد. همزمان خانم کاترین آشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از وقوع تبادل آتش ابراز نگرانی کرده و خواهان اتخاذ گام‌های شده است که از وقوع چنین حملات در آینده جلوگیری کند.
در جستجوی گمشدگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز برنامه در جستجوی عزیزان گم شده از رادیو آزادی، السلام علیکم. به امید صحت و سلامتی همیشگی شما، اینک باز هم میکروفون را در اختیار شما میگذاریم تا عزیزان گم شده خود را جستجو نمایید. ولی لطفاً فراموش نفرمایید که اگر پیام هایتان از نقطه نظر کیفیت خوب نباشد، از نشر باز میماند. همچنان قابل یادآوری است که از این به بعد در برنامه های در جستجوی گمشده ها که روزهای چهارشنبه و یکشنبه نشر می شود، بعضی پیام های مربوط به برنامه آزادی و شنوندگان را نیز در آخر برنامه خواهید شنید. و از تمام کسانی که پیام ها در مورد عزیزان گمشده را میشنوند، خواهش می نماییم که اگر در مورد گمشده ها معلومات داشته باشند، لطفاً در اختیار ما بگذارند. از همکاریشان از این حالا تشکر. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
گمشده دارم به نام خدا را از ولایتی فراز و لسالی غلایکات کریه اینا بود. دو سال به شهر زاول ایران کار میکرد، سر کار گم شده. اطلاع دارش با شماره تلفن 0-70-68-94-11-6 تماس بگیرید. 0-70-37-355-9 تماس بگیرید. کسی که
گمشده دارم به نام فرید، در مدت تجزیه شده اصلاً در آمده و تا هنوز از او اولی نیست. او اکم در شرک اصلاً در هر کسی که او را پیدا کنه به شماره 0-70-85-92-82 با تماس یا مبلغ $1,000 جایزه دارد. و سلام.
این جانب زمان دین ولد جمال دین گمشده ای دارم. فیروز دین که مثلت 3 سال شده از خانه بیرون رفته، از آن حوالی ندارم. از آن دوست رفیق فیروز که صدای فیروز را میشنوند، برادوی آزادی یا و شماره 85-92-102 و تماس شود. مبلغ $20,000 جایزه دارد.
این جانب زمان دین فرزند جمال از ولایت بغلان و رسولی خروس قریه دواوی گمشده دارم به نام محمد حنیف. ولدی حیدانی مدتی 13 سال می شود که به بدخشان رفته است و پشت مال و حال از آن احوالی ندارم و از رفیق صدای ما رو می شنود به شماره 070-699-51-16 شود و 180,000 جایزه نقدی دارد. محمد عزیز فرزند سید محمد گمشده ایران به نام جمال الدین فرزند گلنی از ولایت بغلان و رسولی خوست قریه دیواوی دتی 13 سال می شود که گم شده است. هر کس از آن احوالی داشته باشد و یا دوست و رفیقش صدای ما را می شنوند به شماره 070-699-51-16 به تماس شوند.
گمشده ای دارم به نام سید احمد، سید احمد ولد سید محمد از ولایت سر پل و رسوالی بلخاب منطقه ترخواد قریه چایله 15 بودی میزان در کابل بود، بعد که پیداش میرفت نشده دیگه جای دیده نشده در افغانستان ایران خانم در وطن نرفته چه است و سینجی 19 ساله است. از گمشده را هر وقت به دست آمد $300 جایزه داره.
بنده محمد رسول از ولایت فرار رسولی پرچمن قریه فیضآباد فرزند محمد اکرم گم شده این داریم به نام عبدالکریم. مدت 20 سال شد طرف ایران رفته گم شده. هر کس از احوال داره خودش رو صدای من میشه به شما تلفن با ما تماس گیرد 0913-60-743-64 خدا حافظ.
گم شده ای داریم به نام نظر محمد ولدی تومان قومی لزهی از الغداری ولسوالی کش حکومت. مدت 3 سال می شود که گم شده. اگر کسی از وی اطلاعی دارد و یا خودش صدای بنده را می شنود به این شماره زنگ بزند 0-7-5-45-242 یک شماره دیگر 0-7-5-46-144.
من دامان نایم هستم از ولایت تخار و سالی خود با حوادین کسر دمچه دارم و نام محمد نسیم. مدت یک سال می شود که برای ایران مفقود گردید است. از امید احوالی ندارم و خودش می شنود و هر بیادری که می شنود در شماره دل شما شدید است 0-7-7-7-7-0-5-2.
جانب غلام حسین از ولایت بیان قریه آنگران دو گمشده ای دارم به نام مرزا و عبدالحسین که مدت 6 سال می شود گم شده است. هر کی داشته باشد در این شماره به تماس شوند 0-7-9-46-79-7-82.
یک گم شده دارم به نام شیراقا ولد عزیز خوش محمد از ولایت هرات. دو برادر آن بلاغا و جلانم دارد به مدت 35 روز می شود که از ولایت هرات به ولایت کابل مواصلت کرده است. هیچ خبر و احوالی نیست. اگر کنم کسی یا خود آن صدای ما رو می شود به این شماره موبایل تماس بگیرد 0-799-579-770 شماره دیگر 0-70-74-74-74-1.
اسم من تاج الدین از ولایت تخار ولسوالی خجبادین قریه کتیجر. یک گمشده دارم به نام عبدالقیوم ولد القادر که مدت 4 سال می شود طرف ایران رفته که از هیچ احوال ندارم. اگر خود صدای مرا می شود و اگر کدام دوست است می شود به شماره تلفن زل تماس بگیرد 0-7-7-5-7-5-66 و 0-7-9-7-43-61.
عبدالرحیم هستم از ولایت بادغیس ولسوالی بلامرخه. بیش گم شده دارم به نام بچهش امن کلم جیلانی می باشد و هر کس بکریان دارد ازاد دلار امدکایی شیرینی دارد به این شماره تلفن 0-7-8-4-1-5-9-9 به تماس شو و خدا.
اسم من غلام الله از ولایت بدخشان ولسوالی ارگوب قریه شفرنگ قرقبه شدم. یک خواهر ما 30 سال می شود بچه دادگی سم از کابل است. نمی فهم نادرک است و حالی نداریم. کسانی که صدای ما را بشنوند یا از طرف رادیو 1000 پانی جایزه دارد. شماره تلفن ما 0-7-5-4-05-89 در تماس شود.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
گمشده داشتم به اسم جمال عبدالناصر وسط سلام آمد. مدت 5 سال میشه که در کابل رفت لادره گردیده است. اگر صدای ما را میشنوه لطفا به شماره به تماس شد 0-7-74-88-210. فرگم صدا داریم با نام قاری فرید رحمان ولد قیوم و قاری شفیق ولد دوراخان ولایت بدخشان ولسواری کوفستان قاری چهکست شلاخ کلاب بسیار شده که هیچ اوز از اینا را ما داریم. هر کدی اولی دازی پسر داشت باید نمبر زنگ بزنه 0799-329-282.
گمشده ای داشتم به نام گلابشاه فرزند عبدالغنی از ولایت بغلان ولسوالی کلحصار اندراب دریشو. مدت 12 سال می شود که در کشور ایران لادرک گردیده بود که از کسانی که از شخص مذکور معلومات دارند به این شماره به تماس شوند 07-06-12-4-7-7.
کشور ایران تماس گرفت. تقریبا 2 سال شد نادره گردم. اول خانه 2 سال ما خبر اول ندارم. خودم عبدالمتی ولایت تخار ولسوالی کلافگان خیره زلال دره پدرم شمشدین بای برادرم عبدالوائید مسیح ناوار. شماره تلفن ما 3-9-10-88-52.
نام شیرین است از ولایت بغلان. سکونت فعلی ما تهیه مسکن و بلاکای وزارت معارف. بچه ما گم شده به نام شریف. به این شماره زنگ بزنند 0-78-59-26-471.
من از ولایت فرا از ولسوالی جوین کریه سمو زیر پشت لاش شما به تماس شدیم. 2 نفر که یکی به اسم محمد است از ولایت عراق ولسوالی شندند کریه ایزاباد اماده، ولی 1-2 سال میشه که ما اینجا به کار میکند به خانه خود من میرود. یکی دیگه ایم است از مزار شریف اسم عبیب الله است و دیگه برادران داره اسم برادرم یاد نداره ولی به همی شما را تماس شده سفر آب 1500
از ولایت بغلان ولسوالی بوزگاه حجی شوربابا کشلاق کلام می باشم. دلشدی دارم به اسم فضل الله ولد ملتاج محمد. دلشدی دومی دارم به نام بحرم الدین ولی عبدالیعوب ولدیت حجی کوته. مدت 2 سال شده که لادرک گزیده. اگر کسی از اینها احوالی دارد لطفاً به نمبر مصفر 77-98-3965-3961 با ما در تماس شود. یک افغانی شیرینی دارم.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره تلفن اتومات رادیو آزادی را چند لحظه بعد می توانید یادداشت نمایید. تشکر از همکاریتان.
محمد بسیار هستم، از کابل تماس می گیرم. گمشده ای پیدا کردم با محمد احوال در ایرسون می باشد. خودش می گوید من 3 سال قبل از عسکری فرار نمودم. برای اطلاع تشتر به شخص 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
شنوندگان نهایت عزیز، این بود تعداد زیاد از پیام ها مربوط به برنامه در جستجوی عزیزان گمشده. حالا توجه نمایید به چند پیام دیگر در رابطه به مسائل روز در افغانستان. از پیام های شما.
بله، سلام علیکم آقای ظریف نظر. همین وضعیت افغانستان را شما چی تحلیل میکنید؟ کی مردم غریب بیچاره چی چیکار کنه چی بکنه او از مردم های کاندیدا کی کاندید کرده در یک لسالی 25 کی نفر کاندید کرده این افغانستان جور میشه یا نه یعنی که برو به خرابی دیگه چاوکی نیشنال کنی چاوکی سهر طالعه هر دوشت جیر یک کاری می اولا کاری اولا ایتری می کنید اولا ایتری می کنید این افغانستان آزاد می کنید.
شنونده نهایت عزیز، ژورنالیست های بی‌طرف کوشش می نمایند تا از اظهار نظر خودداری نمایند، ولی در مورد سوال شما میشه گفت همین که اشخاص مثل شما به فکر در مورد وطنتان آغاز کردید خود یک امید بزرگ برای آینده افغانستان به حساب می آید. بنابراین تعداد از روشنفکرای افغانی در این فکر هستند اگر اشخاص مثل شما افراد انفرادی دست به دست هم بدهند و در اطراف و اکناف افغانستان در هر جایی که می توانند با هم به صحبت بنشینند و به چاره سنجی فکر کنند و قوای فشار را در هر جایی که هستند ایجاد نمایند، مخصوصا در این اواخر که زمان انتخابات است. در این دوران یعنی اشخاصی که دست به دست هم دادن می توانند به اطرافیان خود توضیح کنند که اگر بتوانند اشخاص مسئول خوب را به پارلمان روان کنند، پارلمان می توانند در تعیین سرنوشت آنها رول خوب بازی نمایند. چنانچه یکی از هم قطاران شما در پیام دیگر چنین میگوید:
سلام علیکم، رادیو آزادی است. ما از کابل تماس گرفتیم، نظر خود را راجع به پارلمان آینده میگم که مردم باید کوشش کنند که برای آدمای تاثیر کرده و رسیده رای بدن تا که یک در آینده یک پارلمان بسیار خوب داشته باشیم، نه اینکه جای تفنگ سالاری و کماندان سالاری باشه اونجا. وکیلای که فیلن انتخاب میشن اما اینا بسیار کلای گذاف و خط می نماید و همی است که غریب و بیچاره این روز دل به گدایی داده به شهره افغانستان پای برهنه و اصلا برهنه می گردن. از اینا خواهش میکنم یعنی کلوی گذاف را به حق همی اتیما و بیچاره و بیوا و مسکینا و گدایی افغانستان مصرف کنم و خدا برشن نجر بیده و سلام.
ما یکی را افراد که از کابل کم میزنیم، ما میخواستیم بامی وکیلایی که خود کاندید کردن اینا در کمپاین وقت همکاری کنیم، رای مردم بگیریم، اینا تاریخ رای مردم دقیقا انتخاب شد. ولی یک رازی که از طرفی افشا شد که بعضی از اعضای کمیسیون انتخابات با اینا تماس گرفته که شما پول خود در کمپاین و انتخابات مردم مصرف نکنیم، فقط پولی که برای مصرف انتخاب کردن برای ما بیتیم، شما از طریق بازم صندوق های شما رو پر میکنم و 100% شما رو ما به وکالت میرسند، وکالت پارلمان. البته امیدوارم که یعنی صدای ما رو هر جاجیل نشر بسپاریم تا تمام کاندیدها بفهمند که زیر کاسه نیم کاسه قرار گرفته. خدا حافظ.
بدون تفسیر.
سلام علیکم، رادیو آزادی. سلامی ما تقدیمی رادیو آزادی شود. من عبدالاحد هستم و از تخار لسوالی چهاب قریه شادراب. چرا وکیلانی که در لسوالی چهاب رای گیری میکرن رای ما بری از اومدیم مریضی ما در مشکلات مرکب در لسوالی چهارنیم پنی صادرها منجل میدنم وفاد مینم. چرا که سرکی ما را شما درستان میکنیم؟ و سلام عبدالاحد.
اسم ما زرخان از ولایت سریپول. پیام ما به تمام شهرمندای ولایت سریپولی است که در وکیلای قبلی اصلا رای نتن، باید در وکیل رای بیتن.
در آستانه انتخابات قرار داریم. من یک افغانم که بعد از سالها به وطن آمدم. فقط خواهش من از ملت شریف افغانستان این است که انتخابات را مهم بشمارد و رایی که حق مسلم یک انسان است نباید مورد سوء استفاده قرار بگیرد. رای شما سرمایه شماست و رای شما حیثیت شماست. اگر شما رایتان را به بازار یا به فروش برسانید و از قدرت و حرمت رای شما یک فرد نالایق و یا نادان و شورای
یه راه پیدا کند، این به این معناست که کسی رای میخرن هم خائنند و کسی که رای میفروشن هم خائنند. بنابراین به نظر من در این کشور و ایران شده بار بار خیانت کردن ظلم است. افغانستان دیگر ظرفیت خیانت بیشتر را ندارد. پس بیایید برای آبادی این وطن متحد شویم و بدانیم که ملت‌های متحد همیشه در جهان کامیابند و امید انتخاب بهترین نمایندگان. سلام علیکم آقای درفی نظر، سلطان احمد احمدی هستم، خلاص باروی سلسله جوان منطقه لالبای کریای نویزار. اولا اینکه مشکلات ما مشکلی آقای باید بکنید که در حدود 6 ساعت و 7 ساعت ما رفت آمد بکنید به خاطر که به سر مرکب ما او میاریم. آقای درفی نظر، عبدالوکیل هستم از ولسوالی خوست ولایت بغلان. میخواهم این را بگویم که تمام و یا اکثر مردم ولسوالی خوست ولایت بغلان خسارات بیشتر عدد را در اثر سیلاب‌های متواتر در طول یک ماه گذشته متقبل شدند. یک مقدار کمک ناچیزی مواد خوراکی از طرف دولت صورت گرفته بود که این کمک ها از یک طرف نمیتواند این خسارات وسیع را جبران کند و از طرف دیگر این کمک ها به دسترس مستحقین نرسیده توسط آیات توزیع و اشخاص با نفوذ و پرسنل دولتی عیف و عمل گردیده که این خود سبب بی‌باوری مردم به دولت گردیده و میگویند که بهتر است به جای این کمک‌ها کمک برای دور کردن سرک‌ها و دروارهای استنادی غرض جلوگیری از سیلاب در آینده گردد.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند.